ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ۲۸۰ هزار بشکه نفت در بورس انرژی ایران فروخته شد. یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اعتراض به نامه محمد یزدی استعفا کرد. و مهدی حاجتی پس از آزادی در جلسات شورای شهر شیراز حاضر نمی شود. ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام روز یک شنبه در نخستین روز عرضه این کالا در بورس انرژی ایران فروخته شد. خبرگزاری ایرنا گفته این میزان بشکه به قیمتی در حدود 75 دلار از مجموع 1 میلیون بشکه عرضه شده به فروش رفته است. به نوشته این خبرگزاری، در روز نخست عرضه نفت در بورس فقط 4 خریدار واجد شرایط ورود به فرایند رقابت خرید محموله‌های نفتی شده بودند. نام خریدار یا خریداران نفت در روز اول عرضه آن اعلام نشده است. طرح عرضه نفت خام در بورس انرژی اواخر شهریور ماه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تصویب شد که هدف آن عمدتاً مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا اعلام شده است. در این طرح همچنین قرار است خریداران خارجی هم امکان خرید نفت در بورس انرژی را داشته باشند. محمد عندلیب همدانی از روحانیون عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به نامه اعتراضی محمد یزدی به آیت الله شبیری زنجانی از عضویت در این نهاد استعفا کرد. آقای عندلیب همدانی در نامه‌اش گفته است که نامه اخیر محمد یزدی به تردیدهایش درباره عضویت در جامعه مدرسین قم پایان داده و مشخص کرده است که تفسیر او از استقلال حوزه و جایگاه مرجعیت با دیدگاه محمد یزدی و همفکرانش هیچ گونه هماهنگی ندارد. روز شنبه محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در نامه سرگشاده ای به آیت الله شبیری زنجانی، مرجع تقلید شیعه، به دیدار او با محمد خاتمی و تعداد دیگری از چهره‌های اصلاح طلب اعتراض کرد و از او خواست تا آنچه شأن مرجعیت خواند را رعایت کند. مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز که مدتی پیش به دلیل پیگیری وضعیت شهروندان بهایی بازداشت شده بود، پس از آزادی در جلسات شورای شهر حاضر نمی شود. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرماندار شیراز دلیل عدم حضور آقای حاجتی را حکم قضایی دانسته و از قول او نوشته است که شورای حل اختلاف باید در این رابطه اظهار نظر کند. این در حالی است که علی خرمی، رئیس شورای اسلامی استان فارس، دلیل غیبت مهدی حاجتی را دستور رئیس شورای شهر شیراز دانسته و با انتقاد از این موضوع گفته است که بدون حکم قطعی دادگاه رئیس شورا نمیتواند کسی را از حضور در جلسات منع کند. مهدی حاجتی 5 مهر ماه امسال به دنبال انتشار توییتی درباره پیگیری وضعیت 2 نفر از شهروندان بهایی به مدت 10 روز بازداشت شد. و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میگوید صادرات نفت ایران نباید به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای جهانگیری روز یک شنبه در یک سخنرانی با تایید کاهش میزان صادرات نفت ایران گفت همواره در جلسات دولت بر این موضوع تاکید شده که نباید صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در روز برسد. به گفته آقای جهانگیری، اگر ایران بتواند 1 میلیون بشکه نفت با قیمت 80 دلار صادر کند، مانند سالهای 83 و 84 درآمد نفت خواهد داشت. آمریکا از همه کشورهای دنیا خواسته است که پس از شروع دور جدید تحریم‌های این کشور خرید نفت از ایران را متوقف کنند. شرکت فیسبوک روز جمعه اعلام کرد شماری از حساب‌های کاربری را در ایران که بیش از 1 میلیون دنبال کننده آمریکایی و بریتانیایی داشت حذف کرده است. حدود 2 ماه قبل هم فیسبوک و توییتر صدها حساب مرتبط با دستگاه‌های تبلیغاتی ایران را مسدود کرده بودند. اگرچه بسیاری از این حساب‌های کاربری و صفحات در فیسبوک تنها چند ماه قبل راه افتادند، اما به نسبت حساب‌های کاربری که تابستان مسدود شدند، مخاطبان بیشتری جذب کرده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آداده اسدی.
فیسبوک میگوید دست کم 82 حساب کاربری گروه و صفحه را در فیسبوک و اینستاگرام در ایران حذف کرده است. صفحاتی که بیش از 1 میلیون آمریکایی و بریتانیایی دنبال می‌کردند و به گفته رئیس سیاست‌های امنیت سایبری فیسبوک، گردانندگانشان خود را شهروندان آمریکا و بریتانیا جا زده بودند. فیسبوک دلیل حذف این صفحات و گروه‌ها را مقابله با دروغ پراکنی و انتشار اخبار جعلی عنوان کرده است. شبکه‌های اجتماعی در هفته‌های اخیر در تلاشند اقدامات برخی کاربران در داخل و خارج ایالات متحده را که با هدف برهم زدن انتخابات آمریکا کارزارهایی با اخبار دروغین راه انداختند خنثا کنند. خبرگزاری رویترز می‌گوید این حساب‌های کاربری جعلی در فیسبوک که مبدأ آنها ایران بوده است، خود را با علایق و ارتباطات لیبرال‌های آمریکا، حزب مخالف جمهوری‌خواهان معرفی می‌کردند. همچنین گفته می‌شود کاربران این صفحات حملات سیاسی شدیدی در پوشش مسائل مرتبط با روابط نژادی، مخالفت با دونالد ترامپ و مهاجرت داشتند. رئیس سیاست‌های امنیت سایبری فیسبوک اعلام کرده حساب‌های کاربری که فیسبوک آنها را از بین برده در مجموع بیش از 1 میلیون نفر مخاطب داشتند. موضوعی که محمد حسینی، کارشناس اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات، مقیم بریتانیا، آن را سیاسی کاری می‌داند.
حرکتی که فیسبوک انجام داره میده و 82 صفحه رو بسته، حرکت بیشتر سیاسی به نظر میاد، به این دلیل که توی خود گزارش هم اشاره کرده که فقط هولوش $100 این صفحه ها در کل بابت تبلیغات پستاشون استفاده کردن و قبلا ما اینو دیدیم از طریق کمپانی‌های بزرگ مثل گوگل و فیسبوک و حتی توییتر که بیشتر جهت تبلیغات سیاسی از این کار استفاده میکنن. به نظر من با سیاست‌های دولت آمریکا سری جدیدی از تحریم‌هام داره شروع میشه و خیلی از کمپانی‌ها سعی فناوری سعی می‌کنن خودشون رو تا حد زیادی همراه نشون بدن و حتی بیشتر از اون چیزایی که دولت آمریکا ازشون خواسته تلاش کردن نشون بدن که در یک سفر هستن، دارن تلاش می‌کنن که نشون بدن که پیروی می‌کنن از این تحریم‌ها.
هفته گذشته 4 مرکز اطلاعاتی ایالات متحده در بیانیه مشترکی اعلام کردند ایران، روسیه و چین از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به گفته آنها به دنبال ایجاد تفرقه در آمریکا و انتشار اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای کنگره هستند. ایران این اتهامات را رد کرده است، اما 2 ماه پس از واکنش ایران به مسدود شدن حساب‌های کاربری ایرانی‌ها در توییتر و فیسبوک از سوی آمریکا، حالا دوباره فیسبوک می‌گوید اگرچه مبدأ این حساب‌ها ایران است، اما مشخص نیست آیا با حکومت جمهوری اسلامی در ارتباط هستند یا خیر. مهسا علی مردانی، کارشناس اینترنت در لندن، می‌گوید فیسبوک در مورد این عملکردش شفاف نبوده است.
هفته پیش توییتر یه سری داده‌هاشو منتشر کرد، پروپاگاندای دولت ایران رو شبکه خودشون. بعد از این که من دیدم زیاد واضح نبود که چه روشایی استفاده کرده بودن که کاربرا رو پیدا کنن و شناسایی کنن. برای موضوع فیسبوک که مثل توییتر اینقدر شفاف نبود، داده‌هاشون رو هنوز منتشر نکردن. توضیح ندادن که دقیقاً شناساییشون چه روشی پیدا کرده بود. داستانای همه این شبکه‌های اجتماعی که تو آمریکاست معلومه که این پژوهششون دروش با یه ریپورتی که فایر آی منتشر کرده. بعد اینا از اون استفاده کردن که برن دنبال این کاربران. خود فایر آی که این پژوهش رو منتشر کرده بود، معلوم شده که یه رابطه با دولت آمریکا و CIA داره. چون الان داریم نزدیک انتخابات آمریکا میشیم برای کنگره و برای سنا، این موضوع خیلی داغه که نشون بدن که بعد از موضوعای 2016 این شبکه‌ها دارن یه کاری انجام میدن. ولی از یه لحاظ دیگه که کاربران این شبکه‌ها تو عربی یا تو فارسی پروپاگاندای دولت‌های دیگه هم خیلی زیاده. مثلا دولت سعودی که هفته پیش هم نیویورک تایمز راجبش منتشر کرده بود که چجوری دولت سعودی داره پول و ریسورس می‌ذاره، شاید قوی‌تر باشن از ایران، ولی این شبکه‌ها نرفتن دنبال اون کاربران که مثلا شاید پشتشون دولت سعودی باشه. همون موقع که توییتر بحث این کاربرانا، آقای ظریف گفت چجوری دارین کاربران ایران رو برمیدارین، ولی مجاهدین خلق هم کاربران شبیه این هست، ولی شما نمیدین رو ببندین.
دفتر مدیر اطلاعات ملی وزارت دادگستری، دفتر تحقیقات فدرال یا FBI و وزارت امنیت میهن آمریکا گفتند ایران، روسیه و چین از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به دنبال ایجاد تفرقه، انتشار اطلاعات نادرست در مورد نامزدهای انتخابات و همچنین تولید محتوا در این زمینه برای رسانه‌های انگلیسی زبان هستند. انتخابات میاندوره کنگره آمریکا 6 ماه نوامبر، 15 آبان ماه برگزار می‌شود.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
آخرین اخبار رو مثل همیشه میدونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. به مناسبت اولین سالمرگ علی اشرف درویشیان، نویسنده پیشکسوت ادبیات داستانی ایران، قرار بود بعد از ظهر جمعه مراسمی با حضور مردم بر مزار او در گورستان بهشت سکینه کرج برگزار شود، ولی وزارت اطلاعات این مراسم عمومی را ممنوع اعلام کرد و گفت فقط خانواده و فامیل نزدیک می توانند ساعت 10 تا 11 صبح جمعه بر مزار آقای درویشیان فاتحه بخوانند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
علی اشرف درویشیان، یکی از نویسندگان پرکار ادبیات داستانی ایران، در 4 آبان ماه سال گذشته به علت نارسایی ریوی در 76 سالگی درگذشت. این نویسنده پیشکسوت که آثارش برگرفته از زندگی مردمان فقیر و فرودست جامعه است، 28 عنوان کتاب داستان و شمار قابل توجهی کار پژوهشی در حوزه ادبیات عامه از جمله فرهنگ 19 جلدی افسانه‌های مردم ایران و مجموعه 10 جلدی دیگری با نام داستان‌های محبوب من از خود بر جا گذاشته. برای گرامی داشت یاد و خاطره علی اشرف درویشیان در اولین سالمرگش، خانواده او با انتشار اطلاعی خبر از برگزاری مراسمی بر مزار این هنرمند در گورستان بهشت سکینه کرج داده بود، ولی بر پایه بیانیه کانون نویسندگان ایران، ماموران وزارت اطلاعات در تماس تلفنی با شهناز دارابیان، همسر علی اشرف درویشیان، از او خواسته بودند که از برگزاری این مراسم یاد بود چشم پوشی کند. به گفته مطلعان، بهانه وزارت اطلاعات برای برهم زدن این مراسم سوء استفاده ضد انقلاب از مراسم بوده. این وزارت همچنین تاکید کرده بود فقط خانواده و فامیل نزدیک می توانند ساعت 10 تا 11 صبح جمعه بر سر مزار درویشیان رفته و فاتحه بخوانند. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان را محکوم کرد. خواهر این نویسنده، میترا درویشیان، هم که ساکن آلمان است، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت ممانعت از این مراسم اینطور گفته:
اینها معمولا از تجمع انسانهایی که اهل فرهنگ هستن ترس دارن. فکر میکنم امسال هم به خاطر همون اجازه ندادن که مراسم اجرا بشه و دور هم جمع بشن، یا قول معروف سرودی خوانده بشه، شعری خوانده بشه، حرفی زده بشه. رژیم وحشت داره. رژیم فکر میکنه که ضد انقلاب از این موضوع سوء استفاده میکنه. انسانهایی که داداشو دوست دارن ضد انسانیت نیستن. اینها حتی از کسی که نیست هم ترس دارن، حتی از اسمشم ترس دارن، از اینکه نامش برده بشه. پارسال خیلی جمعیت جمع شده بود در ایران، همینطوری که من تو فیلم ها و تو عکس ها دیدم، چون متاسفانه من راه دور هستم. خیلی جمعیت بود و این برای رژیم وحشت آوره، یعنی نمیتونه باور کنه همچی چیزی رو، و من فکر نکنم بگذاره هیچ گونه مراسمی اجرا بشه.
خانم میترا درویشیان، 1 سال از مرگ برادر شما علی اشرف درویشیان، نویسنده سرشناس، گذشته. تا یه مدت آیا اثری از او و یا کتابی از او اجازه یافته که چاپ بشه در ایران؟
فعلا که نه، من نه چیزی شنیدم نه چیزی دیدم، ولی حتما چاپ خواهد شد. حالا اگر تو ایران چاپ نشه حتما خارج از کشور چاپ خواهد شد.
علاوه بر جلوگیری از مراسم اولین سالمرگ علی اشرف درویشیان، نویسنده پیشکسوت در روز جمعه در آذر ماه سال پیش هم کانون نویسندگان ایران در تجلیل از این هنرمند در حال برنامه‌ریزی مراسمی بود که ماموران وزارت اطلاعات از برگزاری این برنامه جلوگیری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.